4:52 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:22 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
همراه شما به ساعت 21 رسیدیم. از پخش رادیو تهران ممنون که همراه ما هستید. برنامه بعدی چراغ که به شما تقدیم میشه.
آها خوب شد، حالا بزن.
نمیشه، شب قطعه.
نه بابا، حالا بزن. ها
بابایی، شب سوخته قطع شده.
بزن یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است.
خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام و شب شما بخیر. شنونده برنامه چراغ هستید از رادیو تهران و من با افتخار زهره سادات هاشمی همراه شما هستم در این مجال 60 دقیقه ای. در غیاب لیدا افانیان که جاشم بسیار خالیه، خوشحالیم که همراهیم با انسیه سمی پور این هفته به عنوان سردبیر و تهیه کننده. آرمین تقی‌نژاد بزرگ هماهنگی ماست در برنامه این هفته چراغ. پیمان فیضی خوشخنده و حرفه‌ای میزبان میز صدا. ما رو بر روی موج FM ردیف 94 در تهران بشنوید. در برنامه امشب چرا بررسی خواهیم کرد طول عمر، استهلاک و فرسایش ناوگان اتوبوسرانی تهران رو. من نمیدونم که حالا احوال شما چطوره، ولی قطعا هوای اردیبهشتی و بعدم خردادی و کلن هوای بهار پاییز تابستون و بعد پاییز نمه نمه جون میده برای اینکه آدم پیاده روی بکنه یا از دوچرخه استفاده بکنه، کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده بکنه، حتی اگرم میخواد که راه نره به پاهاش خستگی نده، حداقلش اینه که از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنه. همین باعث میشه که بالاخره چند قدم راه بره آدم، مجبوره دیگه، چون اتوبوس که شما رو تا دم در خونتون یا محل ادارتون یا دانشگاهتون نمیبره، یا به تاب، مترو و غیره. خوبه از وسایل نقلیه استفاده کنیم، آلودگی هوا رو بذاریم کنار، برای سلامتی خودمون خیلی خوبه که این اتفاق بیفته. من در ایام نوروز سفری داشتم، نمیگم به کجا، ولی حتما از تجربه هاش برای شما میگم، چون فوق العاده و بی‌نظیر بود و کامل برمیگرده به نوع سیاست گذاری ها و مدیریت شهری و وضع قانون در مدیریت شهری که شهروندان رو قانونمند میکنه و سبک زندگی یک شهروند رو کامل میتونه تحت شعاع قرار بده و تغییر کنه. چند خبر رو با هم مرور کنیم. خبری از 20 فروردین، اتوبوس‌های تهران هوشمند می‌شوند. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام هوشمندسازی اتوبوس‌های پایتخت گفت به زودی تعداد مینی‌بوس نیز به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه میشه. ایشون اضافه کردن که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، مینی‌بوس‌های جدید برای خطوط کم مسافر تخصیص داده میشه که اعتبارات اون جهت خریداری واریز شده و انشاءالله به زودی اجرایی و در دسترس شهروندان قرار میگیره. در سال 98 طبق برنامه تعداد 500 دستگاه اتوبوس طی 6 ماه نخست سال بازسازی و در اختیار مسافران قرار میگیره. همینطور هوشمندسازی اتوبوس‌ها مورد توجه قرار گرفته و سیستم‌های جدیدی مانند اعلام نام ایستگاه نصب خواهد شد. با مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امشب در این برنامه گفتگو می‌کنیم. مرور خبری منتشر شده در 27 فروردین، قیمت اتوبوس گازسوز به 2 میلیارد تومان رسیده. توزیع بیش از 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 98. خب دیگه اگه بخوان اتوبوس گازسوز بخرن 2 میلیارد تومان، یعنی قیمت هر دستگاه اتوبوس 2 میلیارد تومانه، اینو حتما آره پیمان فیضی میدونه، میگه در امر واردات اتوبوس گازسوز حمایت میکنی، آقا قاطع قیمت میدونی. البته که میدونید که کارآفرین پیمان فیضی. در 28 فروردین منتشر شد اتوبوس درون شهری رسانه بسیار مؤثر برای تبلیغات محیطی و آگاهی بخشی به مخاطبان است. خب ما راجع به موضوعات فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی در حوزه حمل و نقل عمومی هم امشب حتما صحبت خواهیم کرد. با یک جامعه شناس گفتگو می‌کنیم. اتفاقا اینم میتونه که از اون موضوعات مورد بحث باشه. ببینیم مثلا رو بدنه اتوبوس اگر تبلیغات و تصویر رو نوشته و نمیدونم کار گرافیکی باشه، میتونه تاثیرگذار باشه و پیام رو منتقل بکنه و آگاهی بخشی رو اضافه می‌کنه، یا میتونه چشما رو یه کاری بکنه دو بزنن و حواسا پرت بشه و تصادف فقط بیشتر بشه. راجع به اینو صحبت میکنیم. شماره پیامک ما 3094، ما رو بر روی موج اف ام ردیف 94 در تهران میشنوید. آها اینو از الان بگم که خانواده بزرگ رادیو درگیر یه جشن بزرگ هستن، اونم جشنواره بین‌المللی رادیوست. بنابراین از همین الان بگم که ما رو حذف کردن، چهارشنبه شب ما برنامه نداریم. خب اجازه بدید که گفتگو بکنم با مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بزرگ. سلام و درود بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
سلامت باشید جناب آقای سنندجی، با تأخیر سال نو بر شما مبارک. من میخوام بدونم که مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روزی چند ساعت سوار اتوبوس میشه؟ اصلا سوار اتوبوس میشید یا نه؟
من همین الان دارم با شما صحبت میکنم، تو خط شهید چمران خط 4 هستم، ایستگاه مدیریت، و در حال بازدید خط شبانه هستم.
آها خب این یک استفاده کاری است. آیا ولی واقعا برای تردد در اون شهری هم به صورت شخصی خودتون خانواده استفاده میکنید؟ جدا سواله برام جالبه. میتونید بله. صادقانه بگید نه ها؟
بله من پسرم خیلی استفاده میکنه و خودم هم واقعیتش اینه که چون مرتب بحثای کاری و بازدید داریم، بیشتر زمانی که بحثای اداری و کاری و بازدید هست از اتوبوس معمولا استفاده.
شهر تهران یعنی کلان شهر تهران همین الان چند تا اتوبوس داره؟
همین الان که خدمتتون هستم 6100 دستگاه اتوبوس.
6100 دستگاه.
بله.
و چند تا باید داشته باشه بر اساس جمعیتش؟
ما بر اساس طرح جامعه‌ای که بر صورت برنامه سوم هست، باید حدودا امروز یعنی در سال 1398 9000 دستگاه اتوبوس داشته باشیم تا بتونیم با یک سرفاصله مناسب و بدون اینکه مردم به زحمت بیفتن بتونیم که کار جابجایی رو در تهران انجام بدیم.
و این 9000 دستگاه اگر می بود روزانه میتونست چند تا مسافر رو جابجا کنه؟
خب بهتر ما الان چیز حدود 2,600,700 تا 3 میلیون رو جابجا میکنیم. حتما میتونید یک رقم 1 میلیون میزنیم که ما در حوزه اتوبوسرانی وقتی که صحبت افزایش رو داریم مطلوبیت رو داریم صحبت میکنیم، هدوی رو میتونیم کاهش بدیم. ما الان سرفاصله بعضی از خطوطمون 8 دقیقه 9 دقیقه است و این وقتی سرفاصله زیاد میشه شما به عبارتی مطلوبیت رو دارید در دست میدید و اون به عبارتی تمایل به اتو سوار شدن رو دارید کاهش میدید.
اینو میشه به زبان ساده بگید آقای سنندی جون یعنی چی؟
ما الان خطوطی داریم که شما 10 دقیقه باید منتظر بمونید تا اتوبوس بیاد.
آها یعنی من مسافر میرم تو ایستگاه 10 دقیقه حداقل زمانی است که باید بیستم تا اتوبوس بیاد.
خیلی زیاده 10 دقیقه.
بله خب
زیاد. این استاندارد با 3 دقیقه و 4 دقیقه باشه. البته ما الان در خطوط BRT مون زمان مثلا 30 ثانیه هم داریم در خط 1 در ساعت پیک.
یعنی همین خیابون ولیعصر معروف خودمون.
بله به خاطر همین هم استقبال خیلی زیاده. در اینکه وقتی شما اتوبوستون سرفاصلتون 10 دقیقه است بسیار تمایلی به اتوبوس نیست، یعنی مطلوبیت اتوبوس یا اون تمایل شما به خاطر که بتونید از این وسیله استفاده کنید میاد پایین.
ولی همین خط BRT که شما بهش اشاره میکنید با اینکه در بسیاری از مواقع واقعا با فاصله کم میان ولی اینقدر پرن مملو از جمعیتن که در ایستگاه میانی معمولا ایستگاهی که کمتر مسافر پیاده میشود مسافری نمیتونه به همین دلیل سوار اتوبوس بشه.
دلایل متعددی داره. این خطوط BRT خطوطیست که مثل ترازو میمونه، یه رفت داره یه برگشت داره و شما یه محل دفو دارید. مثلا هم خط 7 که شما فرمودید ما مسیرمون از میدان راهن به اصطلاح پایانه تجریشه
یا پارکویه یا تجریشه. حالا اونایی که پارکویه خلوت‌تره چون مثلا بیشتر می‌خواد سمت تجریش بشه.
حالا شما حساب بکنید اتوبوسایی که دارن توی این مسیر حرکت میکنن واقعیتش اینه که شما از پارکوی به سمت میدان تدریش خب خط ویژه‌ای نداری، اتوبوس تو ترافیک میمونه. وقتی اتوبوس تو ترافیک بمونه یعنی اتوبوسی دیگه تو خط وجود نداره بیاد و این باعث شلوغی میشه. در اینکه خب ما مجبوریم یه سری از اتوبوسامونو بفرستیم به سمت اسکن حضورتون که پارک بی و یه سری از اتوبوسامونو بفرستیم به سمت تدریش. همین توازن خطمون از بین میره و این شلوغی که شما اشاره میکنید. یا شما میدونید الان تو مسیر صدا و سیما از من ملاحظه فرمودید ما یکی از مشکلاتمون ورود خودروها به داخل به اصطلاح لاین ویژه‌مونه.
اصلا آقای سنندجی بذارید قبل از اینکه شما بگید من بگم چند تا نکته خطرناک وجود داره تو این لاین مخصوص BRT. یکیش اینه که خب من خونم بر خیابون ولیعصر، حال بماند ولیعصر از راهن تو تجری شدی شما میتونید پیدا کنید خونه ما رو، ولی داستانش اینجاست که من تصادف کردم در همین لاین BRT با موتور سوار. عجیبه برای من، در اکثر تقاطعها ماموران راهنمایی رانندگی حضور دارن. کاش که ما بتونیم با مسئولین راهنمایی رانندگی گفتگو کنیم ببینیم دلیلش چیه. مأمور حضور داره و موتور سوار ویراج میده، یعنی قشنگ انگار که مسیر اوناست و اصلا هیچ کس هم کاری به کارشون نداره و اصلا انگار نه انگار و تصادف میکنن.
بله، اینقدر همکاران من خانم هاشمی تحت فشار هستن به لحاظ روحی و روانی،
حق دارن
در این خطوط ویژه دقیقاً شما وقتی که نشستید و دارید رانندگی میکنید یا ترافیک، ببینید شما خط ویژه زدید به خاطر اینکه اتوبوس‌ها سریع بیان و برن.
بله.
شما الان از ابتدای میرداماد به خاطر اینکه اتوبوس‌ها برن به سمت بزرگراه عشقان حضورتون که
حقانی
به سمت نیایش و به سمت بزرگراه هاشمی رفسنجانی برن، شما ببینید چه ترافیکی، یعنی میان تو لاین ویژه، راهشون میدن تو لاین ویژه. خب اتوبوس ما به اصطلاح دیگه میمونه دیگه، کارش نمیتونه بکنه و واقعا روح و روان. حالا شما خط دو که از میدان آزادی به پایان خاوران هست رو دیگه حساب بکنید ببینید چه شرایط اسفباری بود.
درسته. الان ما بحث موتور سوارا رو داریم، بحث ماشین ها رو داریم که میخوان بار ترافیکی خیابون اصلی مخصوص خودروهای شخصی رو کم بکنن، این رو میبرن به سمت لاین اتوبوس ها. این میتونه خطرساز باشه، حادثه ساز باشه و عجیبه که پلیس خیلی وقت راهنمایی میکنه. بعدا دوستان راهنمای رانندگی توضیح بدن که خب چه این کارو میکنن، آیا مراقبن که تصادفی شکل نگیره؟ جدا این نکته است.
اولویتو باید به اتوبوسی بدیم که حداقل در هر مسیری، یعنی ما احترام رو باید در وسیله بذاریم که 200 نفر داخلشه، ولی ما احترام میذاریم به ماشینی که یه نفر داخلشه. یعنی مشکل سر این.
بعد من ابتدای برنامه گفتم که من به سفری رفته بودم، حالا شهرش و دیارش بماند، یه قانون خیلی جالبی داشتم. البته من اینو داخلی از کشورهای دنیا دیدم آقای سنندجی، شاید به راننده های شما کامل برگرده، یعنی این مخاطرات رو کم میکنه. عابر پیاده فقط از خط عابر میتونه رد بشه، یعنی شما مثلا خیابون ولیعصر رو دارین طی میکنین، تا به خط عابر نرسی اصلا از عرض خیابون نمیتونی رد بشی و تا زمانی که اون جایی که معبر اصلی عابر پیاده است، تا زمانی که عابر روی خط هست، ماشین ها با این که چراغ براشون سبز شده و اعلام آمادگی میگه حق با توه، تا 20 ثانیه بعد از عبور آخرین عابر پیاده ماشین حق استارت زدن مجدد و حرکت رو نداره و این قانونه و این احترام. من میخوام بگم سیاست گذاری هاست که باعث میشه شهروندان منضبط باشن، قانون مدار باشن. میدونید این اتفاق میفته که قشنگ من با من یه شهروند تصادف میکنم با موتور در لاینی که اصلا مخصوص موتور نیست، مخصوص اتوبوسه. من باید مراقب باشم که اتوبوس رد نشه. بعد همینطور مثل، ببخشید اصطلاحش شاید بدی باشه، مثل مور و ملخ موتور سواره که داره از چپ و راستت میاد و میره و این خطرناک. حالا شما با توجه به این شرایطی که وجود دارد همه اینا رو لحاظ میکنین، چرا از اتوبوس‌های پیشرفته مثلا دو طبقه نمیایید استفاده کنید؟
خب این خیلی بحث مهمیه از کنم حضورتون که چرا از اتوبوس های دو طبقه استفاده نمی کنید یا اصلا اتوبوس هاتون نوسازی نمی کنید؟
حالا شما دو طبقه شو اول بگید بعد بریم سراغ نوسازی.
خب همین فرق نمی کنه. ببینید ما در شهر تهران الان وقت نوسازی اتوبوس ها مونه. مصوبه ای که داریم مصوبه ای که باید شما باید اتوبوس های گازسوز بیارید که دوستان محیط زیست باشه. شاید اتوبوس دو طبقه گاز سوز الان وجود نداشته باشه و بیشتر اتوبوس های تکاوی و دوکاوی یا سکاوی نیست که وجود داره در این حوزه.
درسته.
در نتیجه ما هم دوست داریم اتوبوس دوکاوی وجود داشته باشه، ولی به هر صورت ما دنبال اتوبوسی هستیم که دوستدار محیط زیست باشه و ترجیحاً اتوبوس گاز سوز یا اتوبوس هیبرید باشه که الان پیگیر این موضوعات هستیم که حالا اگر لازم باشه من توضیح میدم که
تولید داخلیه یا وارداتیه یا دوباره چینیه، چجوریه داستانش؟
خب همین از که موضوعتون این یکی از موضوعات بسیار مهمه. ما اتوبوسامون خب قطعا اتوبوس سازای ما موتورساز نیستن و برصورت یه سری از قطعات رو میسازن، یه قطعی از قطعات هم مجبورن وارد بکنن. البته ما اتوبوس سازای بسیار خوبی در کشور داریم، ولی خب اونا مشکل تولید دارن دیگه، به خاطر اینکه قیمت اتوبوس به شدت افزایش پیدا کرده و یک قیمت اتوبوس الان نزدیکای 2 میلیارد تومان.
همین این اتوبوس وارداتیه که یک دستکش برای شما 2 میلیارد آب میخوره یا اتوبوس داخل کشور؟
اصلا اتوبوس قیمتش چه شما وارد بکنید چه تولید بکنید همین حدوداست. یعنی شما چه چون موتورشو وارد میکنید، گیربکسشو وارد میکنید، نمیسازید و در نتیجه قیمت ها تقریبا حالا یک کمی بالا پایین داره، ولی همین حدود هست. حالا حساب بکنید که اتوبوسی که در سالهای 89 و 88 به شما میدادن 17 میلیون تومان و یا 20 میلیون تومان و همون اتوبوس الان شده 2 میلیون تومان.
89؟
بله 89. 88 یعنی... ما اتوبوس رو از وزارت محترم کشور تحویل میگرفتیم 17.5% ما میدادیم، 82.5% سوبسید میدادن، اتوبوس برای ما تموم میشد 17.5 میلیون.
یعنی آقای پیمان فیضی شما که کارآفرینی حساب کن چند درصد اضافه شده؟ تورمش چند صد درصد شده آقای احسان اندیشی؟ البته که مثلا خودرویی که یکی از دوستان من یک سال و نیم قبل خریده بود 102 میلیون تومان، من امروز داشتم دست دومش رو نگاه می‌کردم توی سایت‌های اینترنتی تخصصی خودرو شده بود 317 میلیون تومان. آدم دلش می‌سوزه ماشین می‌خرید الان سه برابر شده بود ارزش پولش، هرچند این ارزش پولی داره میاد پایین. اما این نکته‌ای که راجع به همین اتوبوس‌ها شما بهش اشاره کردین، من خاطرم هست همین برنامه فکر کنم از زبان خود شما شنیدیم که بخشی از این بودجه به خاطر همین کسری بودجه و محدودیت منابعی که وجود داره میره به سمت خرید اتوبوس‌های دست دوم. و مثلا اگر یه اتوبوسی قرار مثلا دارم میگم میانگین 5 سال عمر مفیدش باشه، این تنزل میکنه به 2 سال 2 سال و نیم، درسته؟ مثال میزنم اما من همینطوری
توضیح میدم. بله ببینید، ما یه پیشنهادی خود ما در حوزه اتوبوسرانی ارائه کردیم. ببین شما الان در وزارت راه یه مصوبه وجود داره که میتونید کامیون ها رو با یک سنی وارد کنید. حالا دلایل متعددی هم وجود داره. ما حرفمون این بود، گفتیم که حالا نمیتونیم که اتوبوس بسازیم یا پولش نیست یا به هر دلایل متعدد، چه اشکال داره ما اتوبوسایی که الان در تهران بیش از 50% از این اتوبوسا فرسوده است، چه اشکال داره ما بتوانیم مجوزی داشته باشیم اتوبوس زیر 5 سالی بیاریم که استاندارد کشورمون رو پاس بکنه و خلاص بشیم از این اتوبوسا یورو 2 که متعلق به 12-13 سال پیشه. اما
خب یعنی چقدر عمر کنه؟ استانداردش چقدره؟ چند سال میتونین از یه اتوبوس استفاده کنین؟
از کدوم اتوبوس؟
از همینطوری شما الان یه اتوبوس وارد کنین
12 سال. بله 10 سال.
خب اینطوری بودجه رو نمیدونم از چه کلمه استفاده کنم، یه مثال چیزش میومد، نمیخوام جسارت باشه به ذهنم، اونم اینه که مثلا شما یه اتوبوس 5 سال کار کرده رو بردارین بیارین، ماکسیموم چقدر میتونید ازش استفاده کنین؟ 7 سال.
ما میتونیم 5 سال دیگه استفاده کنیم.
خب 5 سال میتونید استفاده کنین، پول رو دادین رفته 5 سال از اون 12 سال پر کرده.
ولی اگه شما نصف یک قیمت اتوبوس جدید رو بدید، این در حد یک پیشنهاد بود. به هر صورت وقتی که شما به خاطر اینکه یک مسئله رو میخواین حل بکنید، راه حل های متعددی رو براش پیشنهاد میدید.
خب نه، بعد این بحث آلایندگیش چی میشه؟
خب همین، ارزم
امنیتشون چی میشه؟
ارزم همین بود. اتوبوسی که استاندارد ایران رو پاس بکنه، اتوبوسی باشد گازسوز باشد، یعنی نه هر اتوبوسی. به هر صورت شما یه سری اتوبوس دارید 12 سال، بین 12 سال نمیتونیم به اولویت ما اتوبوس صفره. یعنی شما باید اتوبوس صفر وجود داشته باشه، اصلا این شکی توش نیست. حالا اگه شما اتوبوس صفری نمیتوانید یا به هر دلیلی وجود نداره، نمیشود، بحث اعتباری دارد، خب چه اشکال داره ما گزینه بعدی رو دنبالش باشیم و گزینه بعدی که به نفعمون باشه، هم به لحاظ اقتصادی به نفع باشه، هم به لحاظ اونها که البته این در حد یک پیشنهاد بود، نه مسبب شد نه اجرایی شد نه، فقط در حد یک پیشنهاد.
خب الان باید چیکار کنیم؟ ما نزدیک 3000 دستگاه اتوبوس کم داریم، هر دستگاه هم
3500 دستگاه هم فرسوده داریم.
خب میشه 6500 تا تقریبا 6400. هر دستگاه 2 میلیارد تومانه، میشه چقدر؟ حساب کنید. خب من ریاضیم زنگ
صفرش
خیلی زیاد با کامیون باید بکشیم صفرش. ولی آقای سنندجی شما میونه کلامتون عذرخواهی میکنم، فرصت رو میدم به شما، ولی شما یه جایی صحبت کردید راجع به این که میخواید اوراق مشارکت بفروشید. آیا میشه این 6000 دستگاه رو واقعا هزینش رو تامین کرد از این طریق؟ چی به مردم میرسه اوراق بخرن؟
بله ببینید، به خاطر اینکه اتوبوس، ببین در یک مقطعی اتوبوس رو با سوبسید به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت با سوبسید تحویل میدادن و عرض کردم 17.5% عرض کردم حضورتون که دولت محترم در دورهای مختلف اینو به شما میدن. خب این سوبسیدا قطع شد، یک مسببه وجود داره الان که خیلی مسببه خوبی اگه اجرای بشه که از محل ما با تفاوت سوخت بشود و بتوانیم که این منابع رو تأمین بکنیم. حالا یعنی چی این از محل صرفه‌جویی سوخت؟ به عبارت یعنی شما اگر بتونید یک اتوبوس دیزل رو از شهر خارج بکنید و یک اتوبوس گازسوز رو وارد بکنید، چون ما گاز به وفور در کشورمون وجود داره، خب این 50% قیمت اتوبوس رو حدودا حالا میتواند تأمینش کرد. این یه مسببه است که والا ما دو سال دنبالش هستیم، امیدوار هستیم اجرایی بشود. یه مسببه خیلی خوبم امسال به اصطلاح مجوز داده شد و شورای محترم اسلامی شهر تهران و شهردار محترم و معاون محترم حمل و نقل به جد پیگیر بودن و کارش در حال انجام هست، استفاده از اوراق مشارکته. ما اگه بتونیم اوراق مشارکت رو بتونیم که به اصطلاح منتشرش بکنیم، شما شک نکنید امسال میشه 1000 دست اتوبوس رو تامین کرد در شهر تهران و میشود در یک برنامه 4-5 ساله کمبود و نوسازی ناوگان رو به راحتی میشه در تهران انجام داد و برسیم به اون ایدئال هایی که ما در حوزه اتوبوسرانی و در حوزه حمل و نقل داشتیم.
من خاطرم هست پارسال حوالی دیماه با یکی از مدیران کل راه و شهرسازی کشور داشتم گفتگو می‌کردم، ایشون گفتم ما الان چقدر جاده لازم داریم، گفتم فقط در بخش روستایی که تخصص منه ما مثلا 25,000 کیلومتر جاده روستایی لازم داریم همین الان، ولی طبق بودجه‌ای که به ما دادن ما تا 15 سال آینده فقط میتونیم 2500 کیلومتر جاده‌ای که در حال احداث داریم رو میتونیم تمام بکنیم. و آقا داستانی شد برای ما همین نکته. میخوام بدونم که الان با توجه به اینکه ما 9000 دستگاه لازم داریم، 3000 تامون هم فرسوده، 3000 تام لازم داریم میشه 6000 خورده الان راجبش حرف زدیم و با این وضعیت بودجه و با وضعیت تورمی، برای اینکه به نقطه ایدئال امروزمون برسیم چند سال زمان لازم داریم؟
ما برنامه ریزی اگه بتونیم سالی 1000 دستگاه خیلی 1000 دستگاه و تقریبا میشه گفت رویاست، اگه بشه 1000 دستگاه رو ما با این اوراق مشارکت، یعنی توزیع بشه به موقع، اقداماتش انجام بشه، تولید کننده محصول و اتوبوس در کشور هم بتواند این موضوع رو برسونه و همه چیز وجود داشته باشه، شما شک بفرمایید که سالی 1000 دستگاه میتونه ظرف 5 سال تمام کمبودها رو برطرف کنه. حالا چرا اینجوری اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه عملا از سال 89 به بعد دیگه اتوبوسی تعمیر تهران داده نشده، یعنی شما 9-8 سال اتوبوسی وارد نشده و این اتوبوس ها تلمبار شده، یعنی این مشکلات تلمبار شده و میشه در یک 5 ساله این اتفاق به صورت نوسازی در حوزه این ناوگان اتوبوسرانی انجام بشه.
یعنی بودجه بهش اختصاص داده نشده تا این سالها یا بودجهش رفته جای دیگه؟
هم بودجه اختصاص داده نشده، هم
با تشکر
حالا دیگه
خیلی ممنون و متشکرم. خبر خوش هم دارید برای شهروندان تهرانی؟
بله خبر خوش اینه که ما الان یه تعداد مینیبوس رو داریم پیگیری میکنیم، یه بخش از پولش هم پرداخت کردیم تولید داخلی. امیدوار هستیم این مینیبوس ها میتونه خیلی در حوزه اتوبوسرانی و در حوزه حمل و نقل میتونه مؤثر و کارا باشه. یک 13 دستگاه اتوبوس رو خریداری کردیم، دو کابین، انشاءالله به زودی اتوبوس های 2 کابین وارد خواهد شد. در حوزه معاینه فنی خب الحمدلله کار بسیار خوبی انجام گرفته، به طوری که ما هیچ اتوبوس بدون معاینه فنی علارغم فرسودگی و مشکلاتی که داریم مجوز تردد نمیدیم و امیدوار هستیم سال 98 با برنامه‌ریزی‌هایی که شورای محترم، شهردار محترم و معاون محترم حمل و نقل ترافیک انجام داده، فکر می‌کنم سال خوبی برای حوزه حمل و نقل خصوصا اتوبوس داریم.
امیدوارم اینطوری باشه. این مینی‌بوس‌ها فرمودید چند دستگاهه؟
ما برنامه‌ریزی می‌کنیم رو 200 دستگاه مینیبوس هست که امیدواریم که اجرایی بشه، بخش پولش هم پرداخت کنه.
تولید داخله؟
تولید کامل داخل.
گازسوزه؟
مینیبوس گازسوز فعلا نداریم.
ولی
میرگوزهای دیزلی هستن که داره فیلتر دیپی هستن.
بسیار عالی. بعد هر کدوم چقدر ظرفیتشونه؟ چند تا صندلی دارن؟
اینا تقریبا میشه گفت که 17 نفره هستن و میشود برای خطوط کم درآمد، کم مسافر میشه از این استفاده.